فرمایید 5 یا 20 میلیون جریمه کنن. حالا نه این قابل دفاع، نه این یکی قابل پیگیری و دفاع هستش. خب ما راجع به جریمه های 500 هزار تومانی صحبت میکنیم، مردم امتناع میبرزند و تخلف هم میکنن ولی در میرند. ولی نظر شما شنوندگان در نهایت برای ما خیلی مهمه. اظهار نظر بفرمایید. سپاس از همراهیتون. 18:55 دقیقه باز هم برمیگردیم.
تهران ورزشی رو میشنوید. با افتخار همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی تهران. خب همونطور که روز گذشته هم اشاره کردیم، امروز آبی‌پوشان پایتخت که در اردوی ترکیه حضور دارند اولین بازی تدارکاتی خودشون رو آغاز کردند. برابر تیم فوتبال الحسین اردن، قهرمان اردن، استقلال بازیش آغاز شده. ترکیب استقلال رو من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم: امیرحسین نیکپور در بازوان امید این باشگاه هست، ساله هردانی، عارف آقاسی، رستم آشودماتو، بازیکن جدید و ازبکستانیشون، علیرضا کوشکی، محمد حسین اسلامی، محمد رضا آزادی، ابوالفضل زمانی، امیر محمد رزاقی نیا که دیگر از بازیکنان جدید و جوان استقلال، مهران احمدی و رامین رضایی. این توی ترکیب اولیه استقلالی بازیکنان قرار گرفتن. باید ببینیم در ادامه چه بازیکنانی اضافه خواهند شد. خیلی حالا استقلال بازیکن بزرگسالش همراه تیم نبرده. دیگه دروازه‌بان که نداره، فرابوسی که وضعیتش همچنان مشخص نیست. حالا گفتن که این دو سه روزه اضافه میشه. سید حسین حسینی همچنان تمدید قراردادش انجام نشده. دیدی اندونگ امروز مدیر برنامه‌اش جلسه داشته با باشگاه، اما ظاهراً کار به شکایت و این چیزا کشیده شده. حالا باید دید که در نهایت چه اتفاقی رقم می‌خوره. خلاصه خیلی اوضاع خوبی نداره باشگاه استقلال. به هر شکل آرزو موفقیت می‌کنیم برای استقلال، تیم پرطرفدار و پر اعتبار و دوست داشتنی پایتخت، همینطور پرسپولیس، دیگر تیم پرطرفدار، پر اعتبار و پر افتخار تهران. هر دو تیم محبوبن، هر دو تیم دوست داشتنیان. امیدواریم مسئولانی که بالای سر این دو تیم هستن قدر این خدمتی که میخوان به مردم بکنن رو بدانند. خب رقابت‌های دیگه ملت‌های والیبال هفته سوم از چهارشنبه فردا برای ما آغاز خواهد شد. بازی حساس با لهستان. ارتباطمون برقرار هست با یکی از کارشناسان برجسته والیبال ایران، استاد جمشید عمیدی عزیز. استاد سلام، خیلی خوش آمدید به تهران ورزش.
سلام عرض می‌کنم آقای رشید صدیقی گل و از عزت دارم خدمت همه شنوندگان محترم.
ارادتمندم. آقای حمیدی، فردا دور سوم اولین بازیمون با لهستان فوق‌العاده سخت.
بله، خب لهستان سوا این که اعتبارات بین المللی و سوابق درخشانی داره، الان هم تیم خیلی خوبی داره و یکی از مدعیان لیگ ملت‌ها امسال نیز هست. با توجه به لیستی رو که آقای گرویج اعلام کرده، تقریبا میشه گفت این تیم همون تیمی است که در بازی تدارکاتی دو سه روز پیش مقابل تیم ملی ما قرار گرفت و 3-0 پیروز شد. در لیست آقای گرویج 5 بازیکن قدرتی دریافت کننده حضور دارن که نقطه عطف این تیم حساب میشه. یکی از یکی بهتر که سرآمد همشون آقای لئون است، یکی از دو بازیکن گرانقیمت دنیا. در پاسوری خب آقای مارتین کومندا هست که سبک پاس دادنش اصلا با پاسورهای قبلی لهستان تفاوت داره. بازی سرعتی و همراه با پنجه های فریبندی که داره خیلی پاسور خوبیه. در پست سرعتی اما جای خالی بینک همچنان حس میشه، اونا نتونستن بازیکن جوان رو جایگزین این بینک بکنن. بنابراین این میتونه یک نقطه برگ برنده برای ما باشه که ما مدافعان وسط ما خیلی کار دشواری نداشته باشم. لیبرو این تیم خود بعد از رفتن زاتورسکی، لیبرو این تیم بد نیستن، نگی بگیم عالین یا ضعیفن، متوسطن و نقطه ضعفی دارن در جهت گیری، در جهت یابی. در واقع این لیبروها یک نقطه ضعفی هم دارن. بدون تردید این نکات از دید آقای پیازا دور نمونده، ولی تیم لهستان دو تا ویژگی منحصر به فرد داره. یکی هم اشاد که حملات عالی روی توپهای برگشتیه که واقعا بی نظیر هستن، هرچند که نبود آقای کورک ممکنه باز برای این تیم این تاکتیکو دچار خلل بکنه. سرویس تیمی لهستان هم بسیار خوبه، بسیار کم اشتباه بازی میکنن. در این صورت حتما ما باید دریافت خوبی داشته باشیم. در بازی تدارکاتی انجام شده دریافت‌های ما خوب بود، خودمون هم خوب سرویس دادیم، ولی خب در دفاع روتور حریف این تیم نشده. امیدواریم که فردا شب یک بازی خوب باشه. به نظر من تیم لهستان با وجود همه مشخصات و مختصاتی که داره، این تیم شکست پذیره، به شرطی که ما عالی و مثل دفعات
استثنایی
عالی و عالی تر باشه
انشالله. آقا لیست 14 نفره ما هم اعلام شده، خب شما بهتر از ما هم میدونید، آقای جواد کریمی، ارشیا بهنژاد، امین اسماعیل نژاد، بردیا سعادت، حسین خانزاده، مرتضی شریفی، حق پرست، دانش دوست، اسفندیار، ولیزاده، کاظمی، عیسی ناصری، آرمان صالحی و محمد رضا حضرت‌پور. البته خب ما حالا به خاطر شرایطی که داشتیم نمیتونستیم قاعدتا بازیکنی هم اضافه بکنیم. شرایط رو چطور میدید؟ هفته سوم حالا بجز بازی با لهستان که بازی اول ما خواهد بود، ما با فرانسه باید بازی بکنیم، با بلغارستان، با چین، درست آقا؟
بله. خب فرانسه هم مثل تیم لهستان هست و حالا انکابه تو ندارم، ولی بقیه بازیکناشون هستن، ستاره های خوبی داره. فرانسه کم اشتباه‌تر از تیم لهستان بازی میکنه، بنابراین ما دو تا رقیب خیلی جدی و سرسخت داریم، باید بهترین بازی تاریخ رو ارائه بدیم تا این تیم رو شکست بدیم. بلغارستان هم خب با بازگشت آقای سیمون بله، که مدنای مچ پا آسیب دیده بود، یک تیم خطرناک، از تیم جوان پر انرژی و خطرناک که شکست ناپذیر نیست، میشه این تیم را شکست داد. فقط چین رو هستش که چین خب با اومدن مربی بلژیکی آقای هنین دست به تغییراتی داد که دو تا از بازیکنان این تیم در لیگ روسیه بازی کردن، لیگ ژاپن بازی کردن، یه ارتقای فنی خوبی داره، ولی به دلیل ضعف همیشه اونا در دفاع داخل میدان و دفاع روتور خیلی نمیتونن برای ما خطرساز باشن.
میتونیم صعود بکنیم؟ بله. به مرحله پایانی میتونیم صعود بکنیم؟
خب برای این کار ما حداقل دو و حداکثر سه بازی رو باید ببریم. خیلی ناامید نیستیم.
چین و بلغارستان رو تقریبا میتونیم ببریم، حالا مگر معدود اتفاقات نادری که مثلا در ورزش.
بله باید. میشه بلغارستان، اکثر بازیکنای بلغارستان همدوری آقای ارشیا بهنژاد هستن، یعنی از سنی جوانان اومدن، برادران نیکولوف هستن که خیلی خوب هستن و یک مربی بسیار خوب آقای بلیجینی. آقای بلیجینی شاید نمی دوستان والیبال بودن، ایشون یک از روزنامه‌نگارای خیلی خوب ایتالیا بودن، بعد تبدیل به یک مربی عالی شدن که چند بار طرف مذاکره فدراسیون والیبال ایران در زمان آقای داورزنی و حتی زمان آقای مهندس تقوی هم واقع شدن، ولی در نهایت ایشون ترجیح دادن که به بلغارستان برن. بلغارها قبول کردن که یک تیم جوان رو بدن از نو بسازن، ولی بلغارستان بله اون بلغار دهه 70 و 80 و 90 نیست، میشین تیم رو شکست داد.
بله بسیار سپاسگزارم. حالا همونطور که اشاره هم فرمودید آقای حمیدی عزیز استاد، ان شاءالله بچه‌ها با یک بازی‌های خیلی خوب در هفته سوم بتونن حضورشون رو در دور نهایی قطعی بکنن. البته نگاه خود پیاتزا و مسئولان فدراسیون بیشتر رقابت‌های جام جهانی و المپیک هست دیگه، درسته؟
بله ببینید واقعیت اینه که همین تیم ما سقوط نکرد جام ملت با این وضعیت خودش یک پایان مثبت،
درسته؟
ولی خب ما مهرما قهرمانی جهان رو داریم که در دور مقدماتی خب باز ما شانس زیادی برای صعود به مرحله بعدی داریم. بله آقای پیازا حتی رو برخی از بازیکنان مثل آقای امیر حسین اسفندیار رو به عنوان یک سلاح پنهان به قول قدیمی‌ها نگه داشته تا انشاءالله در مسابقه قهرمانی جهان از این بازیکن بیشتر استفاده کنه. به هر حال بازیکنایی که قدرت بدنی قد و فیزیک عالی دارن بیشتر در مسابقه قهرمانی جهان به کار میان، اون مسابقات از اهمیت بیشتری برخورداره بعد از المپیک، مهمترین مسابقه جهان در والیبال است.
بسیار سپاسگزارم استاد جمشید عزیز، ارادتمند شما و خدا نگهدار.
خیلی لطف کردین، خدا نگهدار.
ارادتمند، خداحافظ. بازی استقلال و الحسین اردن تا دقیقه 27 در جریانه و فعلا نتیجه بازی هم 0-0 مساوی است. در واقع اندون من لحظاتی قبل یه خبر اشاره کردم، گفتم با مدیر برنامه‌شون تو جلسه که امروز برگزار شده بود ظاهرا این مشکلاتی به وجود اومده. الان این سری خبر اومده که گفته میشه اندون به زودی به اردوی استقلال اضافه میشه در ترکیه. بالاخره مدیر برنامه‌ی این بازیکن با جلساتی که با مسئولان استقلال داشته با آنها به تفاهم رسید و این بازیکن به زودی راهی ترکیه محل اردوی استقلال میشه. این هنوز به صورت رسمی از سوی مدیران باشگاه استقلال اعلام نشده، اما آخرین خبر این هستش. خب اما بازم یک خبر دیگه خدمت شما اشاره بکنم. مرتضی محمدی هم امروز در واقع تو فضای مجازی استوری رو منتشر کرد، به شدت از مدیران باشگاه استقلال گلایه من بود، اشاره کرد بود بشکا و دوران استقلال ماندم ولی بی‌معرفتی کردن، در سلامت کامل هستم. آقای محمدی گفته دو فصل پیش از همه رنگ ها پیشنهاد داشتم ولی به استقلال آمدم، اما خیلی بد مورد کم لطفی تیمم قرار گرفتم. واقعا درسته اینجوری برخورد کردم با مرتضی محمدی؟ انصافا اینجوری درسته با هوادار استقلال و مرتضی محمدی برخورد بشه؟ من حرفم اینه، آیا اگر من قرار باشه جدا بشم نباید کسانی که دارن کار رو طراحی میکنن جوری طراحی کنن که من بعد از این همه زحمت برای استقلال الان جواب داشته باشم؟ برای اونهایی که ده ها و صد ها بار برای بیرون کشیدن من از استقلال تلاش کردند اما موفق نشدند و در آخر برای من خط و نشان کشیدند و گفتند پس بمان یکی دو سال دیگر حالت را میپرسیم، و امروز به آن خط و نشان ها نزدیکتر از همیشه شدم. زارن کاپتان های پرسپولیس هم توی جلسه با وحید هاشمیان مشخص شدن. در جلسه‌ای که بزرگان و بازیکنان پرسپولیس حضور داشتن، شش کاپتان اول سرخپوشان برای فصل آینده به این ترتیب انتخاب شدن: امید آلیشاه کاپتان اوله، وحید امیری کاپتان دومه، سروش رفیعی کاپتان سومه، حسین کنعانی‌زادگان چهارم، علی علیپور پنجم و مرتضی پورعلی گنجی کاپتان ششم سرخپوشان پایتخت خواهد بود. از بازی تدارکاتی استقلال در ترکیه گفتیم که تا دقیقه 27 0-0 بود. از پرسپولیس هم بگیم دو بازی رو قرار هست که برگزار بکنن، 26 تیر ماه پنجشنبه یعنی فردا نه پس فردا با آلانیا اسپور بازی میکنن، چهارشنبه 1 مرداد هم با ترابزون اسپور، تیمی که وحید امیری هم همین این فصلی پیش یه فصل این فصل بازی کردی. به احتمال زیاد تیم ملی فوتبال کشورمون در سید بندی جام جهانی 2026 در کنار ایتالیا، کرواسی و اوروگوئه قرار خواهد گرفت. در سید دوم احتمالاً، هنوز قطعی نشده، توی سید اول هم خب تیم‌های بزرگ جهان حضور دارن مثل اسپانیا، آرژانتین، برزیل، انگلیس، پرتغال، هلند، بلژیک، آلمان. توی سید دوم هم ایتالیا هست، مراکش هست، کولومبیا هست، اوروگوئه هست، ژاپن هست، سنگال هست، ایران هست، دانمارک، اتریش، کره جنوبی. سید سوم مثلا ازبکستان از آسیا و قطر تو سید سوم قرار گرفتند، الجزایر هم مثلا تو سید سوم، مصر همینطور، اکوادور همینطور. تو سید چهارم هم خب یک سری تیم‌ها هنوز مشخص نشدن، اما مثلا من جامائیکا رو میبینم، غانا رو میبینم، عراق رو هم میبینم، اردن رو هم میبینم. خب باز هم بریم سراغ خبر دیگه. نامزدهای میزبانی جام جهانی باشگاهی 2029 دومین دوره این رقابت‌ها که با حضور احتمالاً 32 تیم برگزار میشه مشخص شده. قطر، برزیل، مراکش. خب قاعدتاً فیفا اینجوری برنامه‌ریزی کرده در فاصله یک سال مانده به جام جهانی باشگاه برگزار بشه تا یک آزمونی برای میزبان باشه و احتمالاً مراکش که یکی از میزبانان بیستی خواهد بود احتمالاً میزبانی رو به مراکش بدن. البته خب قطر و برزیل هم دو تا میزبان خیلی خوب هستن دیگه، امتحانشون رو بارها پس دادن در عرصه میزبانی. اجده و 45 دقیقه با افتخار همراه شما هستیم. تهران ورزشی رو میشنوید از پخش شبکه رادیو تهران. ارتباط دوم برنامه امروز هم برقرار هست. گفتگو میکنم با رئیس محترم فدراسیون شمشیربازی جناب آقای پورسلمان عزیز. سلام، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، از بخیر خدمت شنوندگان خوب در خدمتم.
ارادتمندم آقای پورسلمان، ورزش شمشیربازی یکی از ورزش‌های پرمدال ما در المپیک است، در آستانه مدال گرفتن هم قرار داشتیم، خب با بدشانسی ناکام شدیم. یک دو دوره هست که ما تو آستانه کسب مدال میریم تو المپیک. چه خبر از شمشیربازی؟ برنامه‌ریزی برای المپیک 2028 لس آنجلس، ناگویا، بازی آسیایی ناگویا، بیشتر برام بفرمایید شما.
خواهش میکنم. همچون که میدونین یکی از مهمترین برنامه های امسال حضور در مسابقات بازی های کشورهای اسلامی است که در آبان ما در شهر ریاض برگزار میشه. خب برنامه هدف امسال ما برنامه کشورهای اسلامی است و پیامد اون در ناگویا که سال آینده مرداد ما در ژاپن برگزار میشه بازی های آسیایی. ما دو تا مربی خارجی رو به تیم هامون اضافه، به کادر فنیمون اضافه کردیم در عرصه ایپل و در عرصه سابر. در ماهی که گذشت در آستانه حالا جنگی که اتفاق افتاد و تجاوز وحشیانه که رژیم صهیونی به کشور انجام، ما در اعزام داشتیم برای مسابقات قهرمانی آسیا که در اندونزی برگزار می شد. متاسفانه سفرمون لغو شد با توجه به لغو پروازها و امتیاز بالایی دارم رو بچه های ما دست دادن. مسابقاتی بود که ما میتونستیم کسب عنوان و مقام بکنیم هر در چند هفته که داشتیم اعزام میکردیم، ولی خب این اتفاق افتاد و الان تیم از حساب ما از رده 5 به رده 7 جهان دو پله پایین‌تر اومده. انشالله در هفته آتی میریم برای مسابقات قهرمانی جهان در کشور گرجستان که بچه های ما شرکت خواهند کرد. تیم کامل رو ما اعزام خواهیم کرد ولی هدفمون هم کسب امتیازات لازم هست برای حضور در رده بندی مسابقات انشالله المپیک بعدی که در لس آنجلس برگزار خواهد شد.
انشالله مربی خارجی فرمودی در کنار محمد رهبری قرار میگیرند یه برمان سرمایه.
بله بله، ترینری هستش، یعنی تمرین‌دهنده هستش که کنار آقای رهبری کار تمرین و حساب رو هم انجام میده. اما در اصفهان آقای یفگنی گیریوکوف مربی بوده که در کشور حضور داشته. چند سالهای گذشته ما تونستیم تا سطح 16 نفر برتر جهان هم با این مربی صعود بکنیم. مربی با تجربه هست که انشالله ایشون در سطحشون هم رو در این استفاده میکنه
انشالله. آقا چه خبر از برنامه ریزی های پورسلمان برای استعدادیابی در فدراسیون ورزش شمشیر؟
اتفاقات خیلی خوبی رو ما رقم زدیم در سطح کشور. تقریبا 750 شمشیرباز در بخش نونهالان و آینده سازان شناسایی شدن در دوره آقایان و بانوان. عددی 75 نفر که خدمتتون عرض می‌کنم، یعنی همه تجهیزات این ورزشکاران کاملا در اختیارشون است و به هر حال تجهیزات چند تجهیزات وارداتی هست، ما نمی‌تونیم بریم سر مغازه طرفی اون بخریم از ورزشی و تجهیزاتی هست که حتما باید وارد بشه و شکل خاص خودش هست. ورزش شمشیربازی هم یه ورزش تجهیز محور و ساختار محور هست. الحمدلله تونستیم شناسایی کنیم تیم استعدادیابی ما در سطح کشور فعال هستش. در پایان مرداد ما جشنواره آینده سازان شمشیربازی در کشور خواهیم داشت. اولین کانون دانش آموزی هم به همت آموزش پرورش استان یزد و هیئت شمشیربازی یزد هم شکل گرفته در کشور. انشاءالله دومیش در تهران اتفاق خواهد افتاد و تهران هم خدمت شما هستم، چون باز چنندگان شما بیشتر تهران هستن. با تغییر رئیس هیئت اتفاقات خیلی خوبی رقم خورده. ما 4 باشگاه خصوصی رو در شهر تهران به صورت فعال آغاز به کار کردن. این نوید خوبی هست در گوشه گوشه تهران. مشاهده مشاهده حضور بخش خصوصی در شمشیر بازی باشیم. شهر تهران هم برای اولین بار داره سالن اختصاصی شمشیر بازی در بخش دروازه شمران که چادر تشکر بکنیم از اداره کل ورزش جوانان استان تهران در جناب دکتر جوادی که کمک شایانی کردن در اختیار قرار دادن این سالن و امیدوارم که تهرانی ها بتونن از ظرفیت کامل استفاده بکنن از این وضعیت و بتونیم شمشیر بازی تهران رو دوره در صدر ایران ببینیم.
چقدر عالی. از اپمون چه خبر شمشیر بازانمون؟
بله ما توی اصل اپم تیمون کاملا جوان سازی شده و جوانان خوبی هم جذب این تیم های ملیمون شدن. سعی هم کردیم تو دورهی که داریم اعزام میکنیم ترکیب کاملا جوان رو اعزام بکنیم که انشاءالله پشوان های خوبی باشن برای آینده اصل اپ ما. میدونیم که در سال 2006 ما دو تا مدال بازی آسیایی رو کسب کردیم. بارها اومدیم تا جمع 16 نفر برتر کشور آقای یعقوبیان و آقای محمد رضایی. الان هم به ورم هستیم که اپمون برگرده به جایگاه اصلی که سطح آسیا. آسیا تقریبا میشه گفت که شمشیر بازان کره‌ای و قزاق ما در سطوح اول جهان دارن شمشیر بازی میکنن در آسیا. رقابت سنگینی هست و ژاپنی ها همچنین که در این سالی که گذشت قهرمان جهان شدن. سعی میکنیم که انشالله بعد به رده اول آسیا از اپمون برگرده. در بانوان هم تلاش های خیلی خوب
بله اومدم همین رو سال بعدی بپرسم.
بله در بانوان تلاش های خیلی خوب شده. درصد مخاطب اصل اپ در بانوان بیشتر مخاطب رو داریم در سطوح رشته شمشیر بازی از فلوری پوستاب. توی بانوان ما بیشتر تعداد رو دارن در اصل اپ نسبت به آقایی و خانمها توی اصل دیگه و الحمدلله ترکیبشون ترکیب بسیار خوبی هست. 4 نفر جوان در اردو به سر میبرن که انشالله به مسابقات قهرمان جهان هم اعزام خواهند
شد. انشالله. به عنوان سال پایانی وضعیت بودجه چطوره فدراسیون؟
خدمت شما عرض کنم که دیروز ما یه جلسه ای داشتیم در یه جایی که شنیدم مثلا فلان ورزشکار فوتبال 160 تومن درخواست کرد.
بله برای یه فصل یا نهایتا دو فصل. بله
کل بودجه فدراسیون شمشیر بازی ما آنچه که دریافت اون تخصیص پیدا می‌کنه فرق می‌کنه. اون چیزی که نوشته شده و تفاهم شده بودجه‌ای هستش که به نظر من خاصن با این سطح مسابقات پر اعظم ترین فدراسیون هستیم به لحاظ رنکینگ.
چقدر آقا بودجه فرمودید؟
35 تومان در
35 میلیارد.
بله.
جالبه دایی دکتر راشمیر اسماعیلی هم امروز من باشون گفتگو داشتم اشاره کردم 50 میلیارد برای جودو.
امیدوارم که نگاه ویژه‌تری برای این ورزش پرمدال همچون که شما فرمودید در کافیه که حضرت عالی دارین از این رشته. ما رشته خوش مدال هست.
بله بله.
شنا و دو مدالی که پر مدال و ژیمناستیک. بله. بعدش ما هستیم. بله. ما رشته ای هستیم که اگر اون عددی که اشاره کردم در اختیار من قرار بگیره سالیانه من قول دو تا مدال خوش رنگ المپیکو.
واقعا امیدواریم که یک نگاه ویژه بشه همونطور که شما فرمودید. ما تو شمشیر بازی دو میدانی شنا ورزش‌های رزمی همیشه سردمدار بودن، افتخار آفرین بودن، پرچم پر افتخار مقدس کشور رو به اهتزاز درآوردن. اما پول کجا رزمی میشه؟ فوتبال نمیگه اون حقشون نیست اما خیلی
ما اصلا در آره مخالف نیستیم.
اینقدر اختلاف
نگاه عادلانه باشه.
دقیقاً. آقا آرزو موفقیت آقای پرسلمان عزیز برای شما، برای بچه شایسته شمشیر بازی بهترین ها براتون ان شاء الله رقم بخوره.
آقای عزیز من یه چیز دیگه فاینی بگم
که خواستن
ما در المپیک 2034 با یه ضربه نتونستیم به مدال نقره المپیک
دست پیدا بکنیم
با همه بدشانسی که داشتیم. ولی اگر اون چند تا آیتم، یعنی ما باید تلاش کنیم 4 سال رو و خوب تدارک ببینیم و خوب تلاش بکنیم، ما مدال رو در دسترسمون، یعنی شمشیر بازان ایرانی و یا ورزشکاران ایرانی استعداد کسب مدال المپیک رو به راحتی دارن ان شاء الله. تدارک ببینن و
ان شاء الله حتما همینطور خواهد بود. امیدوارم که مسئولان هم توجه ویژه و جدی داشته باشن تا بار دیگه افتخار آفرینی رو شاهد باشیم. آقا ارادتمندم با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. ممنون از شما.
ممنون که امروز هم شنیدی تهران ورزشی رو. تا فردا ساعت 18 به اتفاق همکارانم خداحافظ.
صدای شهر.
تردد غیر ضروری خودروهای تک سرنشین برابر با ترافیک سنگین، افزایش آلودگی هوا و افزایش مصرف سوخت. سفر شما راننده گرامی تک سرنشین چقدر ضروریه؟
ترافیک
در این لحظه خیابان آزادی در مسیر شرق به غرب از خیابان توحی تا خیابان آذربایجان دارای راهبندان سنگینه. خیابان انقلاب اسلامی در مسیر غرب به شرق جریان ترافیکی درش برقرار هست از ابتدای پل روشندلان تا میدان فردوسی. خیابان شهید مطهری غرب به شرق از خیابان میرزای شیرازی تا خیابان سهروردی ترافیک داره. شمال به جنوب بزرگراه بسیج هم شاهد راهبندانیم از قبل از خیابان پیروزی تا بلوار زمزم. بزرگراه آیت الله سعیدی شمال به جنوب از میدان آزادی تا بعد از میدان فتح شاهد راهبندانیم. بزرگراه شهید همت شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شهید ستاری راهبندان داره. جنوب به شمال بزرگراه شهید مدرس رو هم می‌بینیم که دوچار ترافیک شده از قبل از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه آیت الله صدر و در پایان شمال به جنوب بزرگراه شهید مدرس رو هم می‌بینیم که دوچار ترافیک شده از بزرگراه شهید همت تا میدان شهدای هفته تیر.
سلام، خسته نباشید. صدای شهر. یه پیشنهادی داشتم. خواستم ببینم اگه امکانش هست از زبانشناسان و جامعه شناسان استفاده کنم به صورت تخصصی. یه فرهنگ سازی اساسی بشه در خصوص این پارک دوبله. واقعا این پارک های دوبله حسابی شهر رو قفل میکنن. ترافیک خیلی شدیدی به وجود میارن. خسته نباشید. ایمانزاده هستم، تهران.
آقای ایمانزاده.
جانم.
خسته نباشید برادر.
سپاسگزارم.
الان این روانشناسا و جامعه شناسایی که گفتی چی کار میتونن بکنن به ما بفرمایید؟
اونا فرهنگ سازی بکنن.
مگه تا حالا رسانه فرهنگ سازی نکرده برادر؟
تخصصی برن جلو کاری. والله الان موندن مردم کاری نمیتونن انجام بدن.
خب برادر عزیز من، وقتی جای پارک نیست مثلا طرف کار ضروری داره. خود شما خودتون رو بذارین جای فری کار ضروری داره.
بله.
یه لحظه قانون رو فراموش میکنه، ماشینش رو دوبله پارک میکنه، راه ملت رو میبنده، اون ماشینم که تو پارک نمیتونه بیاد بیرون.
یه تمهیداتی ادخال بشه
مثلا چیکار کنن؟
این هزینه پارک شهرداری برای یه کارمندی که صبح اول وقت میاد پارک میکنه، میره تا آخر شب یه جایی رو اشغال میکنه، برای این یه هزینه اضافی در نظر بگیرن که اون مجبور بشن وسیله نقلیه عمومی استفاده
خب
کنه.
اون کارمند بدبختی که مثلا دارم عرض میکنم، ببخش از این کلمه استفاده کنم، مستاجره، خدا تو من باید پول اجاره بده، سرویس اداره هم نداره. بله. سرویس حمل و نقل عمومی یا تو منطقهشون خیلی کمه یا اصلا امکانش وجود نداره. این با چه وسیله خودشو برسونه سر کار؟
این موارد هستن ولی خیلی کمند. اونایی که ماشینای چندتایی رو چند تا ماشین دارن.
خب اون یه مسئله دیگه است. اون یه مسئله دیگه است که چند تا ماشین داره. شما صبح از یه کارمند کردین. گفتی صبح تا شب میاد اونجا پارک میکنه. بعد ازش یه هزینه سنگینی شهرداری بگیره. خب این بیچاره چیکار کنه؟ یا هزینه شهرداری رو باید بده یا باید ماشین نگیره دیر برسه سر کار، جواب مدیرش رو بده. چیکار باید کرد؟
اونایی که تو منطقه شون وسیله نقلیه عمومی نیستش، انگشت شمارن، چمن.
یعنی تنبلی میکنن مردم، منظورتون اینه؟ خودخواهی میکنن؟
رفاه بیشترشونه.
خب یعنی تنبلی دیگه، رفاه بیشتر یعنی خودخواهی دیگه نسبت به جامعه ها.
میشه این اصطلاح هم به کار برد؟
بله.
بسیار خوب.
خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما تماس گرفتید.
اینجا استدیو صدای شهر.
نظر و دیدگاه شما شنوندگان گرامی صدای شهر رادیو تهران همواره قابل احترامه و اینکه استفاده بکنه صدای شهر از کارشناسان و متخصصین اموری که راجع بهشون موضوع مطرح میکنیم و صحبت میکنیم هم هست و اینو بدونید که صدای شهر به بضاعت خودش سعی میکنه از کارشناسان در مورد موضوعهای مختلف بهره‌مند بشه. امیدواریم که شنونده دائمی صدای شهر باشید.